بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آله
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. خداوند تبارک و تعالی در سوره مائده آیه 54 می فرماید: یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. خطاب به مؤمنین هست. ای کسانی که ایمان آوردید، من یرتد منکم عن دینه، اون کسانی که از دین خودشون مرتد میشن برمیگردن، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، خداوند قومی را خواهد آورد که یحبهم خدا اونها رو دوست داره و یحبونه اونها هم خدا رو دوست دارن. این قوم خصوصیتشون اینه که اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، در برابر مؤمنین ذلیل و خوار نرم و در برابر کفار عزیز و توانمند و مقتدرند. یجاهدون فی سبیل الله و لا یخافون لومت لائم، در راه خدا تلاش میکنند و از سرزنش ها ترسی ندارند. ذالک فضل الله، این فضیلت الهی است. یؤتیه من یشاء، به کسی میده که خودش میخواد. والله واسع علی. در ذیل این آیه روایاتی وارد شده که این یأت الله به قوم یحبهم و یحبونه، این قوم کدام قومن؟ در برخی از روایات مثل این روایت که فرات کوفی نقل میکنه از امام باقر علیه السلام، مقصود از یأت الله به قومن این قوم علیون و شیعتهو، شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام هستند. در برخی روایات که حالا من نیاوردم، در الغیبه نعمانی نقل شده، تعبیر شده است به امام زمان و اصحاب امام زمان عجل الله فرجه الشریف، که البته با این تفسیر علیون و شیعته هم منافاتی نداره، تطبیق های متفاوت هست از این مفهوم، که احتمالا اگر ما این تفسیر رو بپذیریم، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم، مقصود ازش ارتداد به معنای اصطلاحی کلمه که از دین خارج بشن نیست، بلکه همون مفهومی است که اخا ان مات او قتلت اشاره داره بهش، که ارتدتم علی اعقابکم تعبیر کرد، یعنی اگر پیغمبر بمیره شما ارتداد پیدا بکنی. اون ارتداد به معنای لغوی کلمه است، یعنی بازگشت به ارزش‌های جاهلی، غفلت کردن از آموزه‌های پیغمبر. اگر این باشه، معنای آیه این میشه که ای کسانی که ایمان آوردید، اگه شماها به ارزش‌های اسلامی پایبند نباشید، حالا ولو ظاهراً مسلمانید، خداوند جماعتی رو خواهد آورد که یحبهم و یحبونه اونها پایبندن. و این آیه قاعده است برای همه زمانها و مکانهاست. به ما هم همین خطاب هست که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. اگه شماها ارزش ها رو حمایت نکنید، خدا یه قوم دیگه میاره. خدا با هیچ قوم و قبیله‌ای فامیلی و ارتباط ویژه‌ای نداره، تعهد خاصی به کسی نداده. هر کسی به ضوابط الهی عمل کرد، بر طبق اون ضوابط با او برخورد میشه. حالا این یا ایها الذین آمنو بنابر این تفسیر قابل تطبیق بر همه دوره ها و زمان ها، از جمله بر کسانی که حالا شیعه هم هستن مثل ما در اسم. اگر ما هم پایبند نباشیم، یرتد من دین منکم باشه، ما برگردیم از ارزش ها و اون چه که در واقع باید به اون ملتزم باشیم، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. که انشاءالله خدا کمک کنه ما همیشه در سبیل او باشیم. خب همطور که مستحضرید ما در بحث علم اصول که جدا کردیم از فلسفه علم اصول اون رو و این روزها هم بحث‌های فلسفه علم اهمیت پیدا کرده و حرف‌های عجیب و غریب در باب فلسفه علم هم کم نیست. افرادی که هیچ اطلاعی ظاهراً از اصطلاح فلسفه علم ندارن و هرچی به ذهنشون میرسه به اسم فلسفه علم، حالا فلسفه علم اصول یا فقه یا علوم دیگه مطرح میکنن. به هر حال بگذاریم. اون چه که در علم اصول ما گفتیم بحث میکنیم با محوریت بحث حجت، میایم کل اصول متعارف رو بنابر نظریه اندیشه مدون به حجت بر احکام یا مکاتب و حجت بر نظام ها که در واقع بحث های تازه تری است نسبت به اون بحث های حجت بر احکام یا مکاتب طبقه بندی میکنیم. تو بحث حجت بر احکام و مکاتب از حجت محرزه شروع کردیم. اولین بحث ما مربوط بود به حجت غیر عقلی غیر لفظی. سه مطلب رو بحث کردیم، رسیدیم به شهرت که آخرین مطلب. در باب شهرت اشاره کردیم که اصطلاح شهرت در سه معنا به کار میره: روایی، عملی و فتوایی. و گفتیم شهرت روایی مربوط به حوزه روایت، شهرت عملی عمل به یک روایت و شهرت فتوایی فتوایی است که اکثریت داده باشند با هم منطبق باشه. شهرت روایی از دایره شهرت عملی و فتوایی کاملا خارجه، اون مربوط به حوزه روایت و اگر اثری داشته باشه تأثیرش در اعتبار بخشیدن به روایت. بین شهرت عملی و فتوایی گفتیم عام و خاص من وجهه، محل اشتراکشون جایی است که اکثریت به یک روایتی عمل کردن، شهرت عملی، و اکثریت فتوای یکسانی دادند، شهرت فتوایی. هر دو جمع میشه اینجا. اونجایی که شهرت فتوایی هست بدون شهرت عملی اونجایی است که اکثریت یه فتوا دارن ولی دلیل‌های اونها با هم متفاوته. اونجایی که شهرت عملی هست بدون شهرت فتوایی اونجایی است که اکثریت به یک روایت عمل کردن اما نتیجه‌ای که گرفتن، فتوایی که دادن با هم متفاوت. گفتیم در موارد شهرت عملی اگر هم شهرت عملی داشته باشیم هم شهرت فتوایی، یعنی محل اشتراک، اینجا شهرت عملی در ناحیه جبر ضعف سند میتواند مؤثر باشه، اون شهرت فتوایی مستند به این روایت، نه شهرت فتوایی غیر مستند. شهرت فتوایی مستند به این روایت در ناحیه جبران دلالت میتونه مؤثر باشه. اما اونجایی که شهرت عملی باشه بدون شهرت فتوایی فقط جبر سند معنا داره، جبر دلالت دیگه معنایی نداره چون محل اختلاف هست در فهم فقها. گفتیم محل بحث ما اصلا شهرت عملی نیست، چون شهرت عملی تأثیرش همطور که الان توضیح دادیم یا در جبران ضعف سند روایت یا در جبران ضعف دلالت روایت، در هر حال خودش به عنوان یک حجت مستقل نیست. اون چه که محل بحث ماست شهرت فتوایی است، که اگر مشهور فتواشون یکسان بود و شهرت فتوایی وجود داشت آیا این شهرت فتوایی به عنوان یک حجت مستقل، یک حجت غیر عقلی غیر لفظی مثل اجماع قابل تمسک هست یا نه؟ این محل بحث ماست. خب بعد از توضیح محل بحث اشاره کردیم که شهرت عملی در جبران ضعف سند گفتن میتواند مؤثر باشه، اما شهرت فتوایی که مشهور یه فتوا داده باشن، یه روایت ضعیف هم داشته باشیم که همون مضمون رو بیان کنه ولی مشهور نگفتن که ما به این روایت استناد کردیم، گفتند اینجا نمیتوانیم از شهرت فتوایی به عنوان جابر ضعف این روایت استفاده کنیم. ما در جواب گفتیم که چون بحث احتمالات مطرحه، معنادار هست که حتی در جایی که شهرت فتوایی است نه شهرت عملی و بر طبق همون فتوا یک روایتی وجود داره که سندن ضعیفه، ما با کمک این شهرت فتوایی اون روایت ضعیف رو جبران کنیم. البته این محل بحث ما نیست، در این صورت باز شهرت فتوایی به عنوان یک دلیل مستقل نیست. خب این جایی که محل بحث ماست، خود شهرت فتوایی، نه روایی و نه عملی. اکثریت یه فتوایی دارن، اقلیت فتوای دیگری دارن. آیا خود این فتوای اکثریت میتواند برای ما حجت باشه؟ جلسه قبل عرض کردم بعضی خیلی از علما اینجا که رسیدن گفتن آقا ما گفتیم اجماع حجت نیست، وقتی تمام فقها فتواشون یکیست حجت نیست. حالا اکثریت فتواشون یکی باشه به طریق اولا حجت نیست. خب از این مسئله گذشتم، ولی ما در بحث اجماع پذیرفتیم که می شود اجماع حجت باشه. راهی رو که ما برای حجیت اجماع طی کردیم نه قاعده لطف بود، نه روایاتی که اهل سنت تمسک کردن، بلکه مسئله حساب احتمالات بود. گفتیم تجمیع احتمالات می تواند ما رو به یک حجتی برسانه، می تواند البته. خب اولین دلیلی که ما می توانیم برای حجیت شهرت مطرح کنیم همین حساب احتمالاتی که در بحث اجماع مطرح شد. در مورد شهرت دو دلیل اختصاصی هم وجود داره، یکی روایاتی است که خواهیم دید در اونها تعابیری وجود داره که مثلا در نگاه اولی این برداشت میشه که داره به شهرت اعتبار میبخشه، حالا اون روایات رو اشاره میکنیم. و آخرین یعنی دومین دلیل اختصاصی حجیت شهرت این است که ادله‌ای که ما داریم در باب حجیت خبر واحد به گونه است که میتواند حجیت شهرت رو هم فراتر از حجیت خبر واحد ثابت کنه. نسبت به بحث حساب احتمالات آیه صدر یک اشکالی مطرح میکنه، میگوید در بحث شهرت برخلاف بحث اجماع ما با دو تا ضعف مواجهیم که این دو تا ضعف ذاتی شهرته، یکی ضعف کمی یکی ضعف کیفی. میگه ضعف کمی این است که در شهرت فتوای اکثریت یکیست، در حالی که در اجماع فتوای همه یکسان بود. البته توجه دارید داره شهرت رو ایشون مقایسه میکنه با اجماع بسیط. میگه در اجماع فتوای همه یکسان بود، ولی در شهرت فتوای اکثریت همه نیستن. این یک نقص کمی است، یعنی از نظر تعداد کسانی که این فتوا رو دارن از اون موارد اجماع کمتره. ایشون میگه یک اشکال کیفی هم وجود داره که در واقع مهمتر از این اشکال کمی است، با اون اینه که در موارد اجماع فرض اینه که هرچه فتوا به دست ما آمده یکی بوده، پس هیچ فتوای معارضی نیست که این فتاوا رو نفی کنه، در حالی که در شهرت اصلا فرض ما اینه که در مقابل اکثریت یک اقلیتی وجود داره که اونها فتواشون با اینها مخالفه. اون فتاوای مخالف در واقع داره نفی میکنه این فتاوا رو. و این دوتا خصوصیت که گفتیم خصوصیت ذاتی شهرته، یعنی شما نمیتونید یه شهرتی پیدا کنید که این دوتا خصوصیت رو نداشته باشه، این ضعف کمی و اون ضعف کیفی رو. به همین دلیل آقای صدر میفرماد عادتا از شهرت نمیشه به یک حجتی از طریق حساب احتمالات رسید، چون از یک طرف کمن نقص داره، همه نیستن اکثریتند، از طرف دیگه کیفیتن نقص داره، کیفن نقص داره، و اون اینه که در مقابل این فتاوا فتاوای دیگری وجود داره که اونها با این معارضن و ارزش احتمالی اینها رو تضعیف میکنن. به همین دلیل آقای صدر معتقده که ما از طریق اون بحث حساب احتمالات که در بحث اجماع پذیرفتیم نمیتوانیم برای شهرت حجیتی درست کنیم. این مطلب آقای صدر. یعنی به اعتقاد من امکانش وجود داره، مثل بحث اجماع مرکب، البته باز من تأکید میکنم حتی به اجماع بسیط ما نگفتیم هر جایی فتاوای فقها با هم یکی بود اجماع بسیط، اینجا حتما حجت، این ما هم چیزی ادعا نکردیم، ما گفتیم میتواند حجت باشه. در اجماع مرکب هم که آقای صدر نپذیرفت حجیت رو، گفت اینها فتاواشون با هم متفاوت، مدلول مطابقیش و همدیگر رو نفی میکنه، بنابراین در تجمیع احتمال احتمال افزایش که پیدا نمیکنه هیچ، بلکه کاهش پیدا میکنه، و چون مدلول التزامی در ارزش احتمالی تابع مدلول مطابقی است، بنابراین مدلول التزامی هم کاهش پیدا میکنه احتمالش. ما گفتیم نه، میشه بابی باز کرد، تفاوتی رو که اینجا وجود داره با سایر موارد که ما مدلول مطابقی داریم و التزامی توضیح دادیم و گفتیم معنادار هست که اجماع مرکب ما رو به یک حجتی برسونه، ما احراز کنیم که مجمعین علی رغم اختلاف فتوایی که دارند همگی یک دلیلی داشتن بر اون لازم فتوا، در اون جهت با هم اتفاق نظر دارن و از اون لازم فتوا رو براش یک حجتی درست کنیم. در مورد شهرت هم ما میتوانیم یک بابی باز کنیم، بگیم شهرت در بعضی موارد میتواند حجت باشه. اون موارد کجاست؟ اون موارد جایی است که شرایطی برای شهرت پیدا بشه شبیه شرایطی که برای اجماع گفتیم. خاطرتون باشه در باب اجماع گفتیم اگر اجماع مشتمل بر فتاوای قدما باشه، مدرکی نباشه، یعنی مدرکی که به ما رسیده باشه، توضیح دادیم اونجا، نه اینکه این مدرکی نیست یعنی فقها همطوری بی خودی بدون دلیل گتره گزاف فتوا دادن، این که نیست، یعنی مدرکی که به ما رسیده باشه نباشه، ولی اگر مدرکی باشه به ما رسیده خب ما خودمون مدرک رو ارزیابی میکنیم. گفتیم ارتکازی مخالف این اجماع قبل از مجمعین نبوده باشه، که مثال زدیم گفتیم مثلا اجماع داریم بر نجاست اهل کتاب، نجاست ذاتی فرض کنید چنین اجماعی باشه نیست، ولی نگاه میکنیم میبینیم روایاتی که در زمان ائمه علیهم السلام وجود داره از اصحاب، نوع سؤالهای اصحاب و نوع جوابهای حضرت ائمه علیهم السلام، این ازش فهمیده میشه که اینها مرتکزشون بوده که اهل کتاب نجاست ذاتی ندارن، عرضاً نجس میشن چون رعایت نمی کنن خوک و شراب و نجاسات رو باش سر و کار دارن، نجس میشن. پس یکی از شرایطی که اجماع باید داشته باشه تا ما بتونیم به عنوان یک حجت بهش تمسک کنیم این بود که یک ارتکاز مخالف با اجماع قبل از مجمعین نباشه. گفتیم مجمعین به دلیل عقلی تمسک نکرده باشن، که اگه کرده باشن میشه مدرکی، در واقع برمیگرده به شرط دوم. گفتیم این مطلب مجمعین مطابق احتیاط یا قواعد عامه نباشه، که اگر باشه خب این معناش اینه احتمالا اینا به همین فتوا دادن، میشه مدرکی، برمیگرده باز به همون شرط دوم. شبیه اینها رو ما در شهرت میگیم، میگیم اگه یک شهرتی بود اکثریتی یه فتوا دادن اقلیتی یه فتوا، در زمره اون اکثریت قدما قرار دارن، ببینیم مثلا شیخ طوسی، سید مرتضی، شیخ مفید، صدوق، قدیمان، ابن ابی عقیل، اسکافی، احمد ابن جنید اسکافی، محمد ابن ابی عقیل عمانی، اینها فتاواشون توی این گروه اکثریتی است. میبینیم این شهرت مدرکی که به ما رسیده باشه نداره. میبینیم ارتکازی خلاف این شهرت قبل از زمان این شهرت از روایات از جایی قابل اخراج نیست. میبینیم این شهرت مستند به یک حکم عقلی نیست، خلاف احتیاط و قواعدم هست. خب در چنین جایی ممکن است علارغم وجود فتاوای مخالف، چون گفتیم همیشه وقتی ما یک شهرت داریم یک اکثریت و اقلیت داریم، اکثریتی این طرف و اقلیتی این طرف، ولی وقتی این خصوصیات در اکثریت پیدا شد ممکنه در مواردی ما یقین یا اطمینان پیدا کنیم که این مشهور یک دلیلی داشتن که وصل الیهم ولم یصل الینا، و اون دلیل که قبلا بارها توضیح دادیم آیه قرآن که تحریف پیش بیاد یا روایتی که اینا مخفی کرده باشن نیست، قاعدتا یک ارتکاز، ارتکاز عقلایی هم نیست که اینا ما باشون مشترکیم، یک ارتکاز متشرعی است که به اینها رسیده بوده به ما نرسیده بوده. این معنادار هست، به خصوص اگر مثلا فرض کنید مورد موردی باشه که مقتضای احتیاطه. مثلا ما ببینیم مشهوری که از قدما شروع میشه تا یه دوره ای فتوا داده باشن در یک مسئله ای در دایره حدود که مثلا تدرع به شبهات، ولی یه مجازات تو پذیرفته باشن، یا در دماء و فروج و اموال که مورد احتیاطه خلاف احتیاط یه فتوایی دادن که هیچ دلیلی هم ما پیدا نمی کنیم بر این فتوا، با قواعد عقلی یا نقلی هم نمیتونیم یه همچین فتوایی رو درست کنیم. خب اینجا این احتمال خیلی قوی میشه که اینا که بالاخره میدونستن اینجا وادی وادی احتیاط خلاف احتیاط مشهورشون فتوا دادن، شاید یه دلیلی داشتن به مونا رسیده به ما نرسیده. این شاید میتواند اونقدر قوی بشه که ما اطمینان کنیم اینا رسیده و به ما نرسیده. بنابراین اینطوری نیست. من میخوام بگم که شهرت فتوایی هیچ قیمتی به عنوان حجت مستقل نداشته باشه. ما پذیرفتیم شهرت فتوایی به عنوان عامل جبران ضعف میتونه ارزش داشته باشه، اونو پذیرفتیم، ولی این که خودش حجت مستقل باشه آی سعد نپذیرفت، نه، میتواند، امکان دارد، هرچند ممکنه خیلی نادر چنین اتفاقی بیفته، ولی چنین چیزی امکان داره که ما از طریق مشهور شهرت فتوایی به یک حجتی برسیم. بنابراین حساب احتمالات برخلاف فرمایش های سعد که نمیتواند مبنایی برای حجیت شهرت یعنی شهرت فتوایی باشه، نه، میتواند. هرچند دستیابی به چنین حجتی از طریق شهرت به مراتب سخت‌تر از دستیابی به چنین شهرتی از طریق اجماع، ولی امکانش وجود داره. دقت کنید من اینجا یک نکته ای رو باز تأکید کنم. ببینید ما در واقع با یک نگاهی که حالا میشه بهش گفت به یک تعبیری نگاه جدید به پیشینه فقهی خودمون داریم نگاه میکنیم، و با این نگاه بخشی از رفتارهای فقهای گذشته خودمون رو که شاید بدون این نگاه قابل تفسیر نبود اولا تفسیر میکنیم، که هی گفتم در این روزها اون عبارتی که محقق در معتبر داره که هرچی یک روایتی ضعیفتر باشه عمل اصحاب تأثیرش در جبران ضعف بیشتره و هرچی قویتر باشه اثرش کمتره، که برای شاید نگاه های ابتدایی یک کمی سخت بیاد. خب با این توضیحاتی که ما دادیم خیلی مطلب معقول و قابل دفاعی بود. حالا این بابی که الان باز شده توسط شهید سعد رضوان الله علیه این امکان و این نکته رو فراهم میکنه که ما نه اینطور باشیم خدای نکرده که به تراث فقهی خودمون در مقام فتوا بی اعتنا باشیم، بگیم آقا به ما چه همه اون فقها چی گفتن، ما ایم و قرآن و احادیث، میریم ببینیم اینا ازش چی ما میفهمیم. ما نمیگیم هرچی اونها گفتن حجته. ما مثل بعضی ها نمیگیم. یا آقایی در جلسه دفاعی رساله ای، یکی از فضلای معاصر میگفت شیخ طوسی این فتوا رو داده. وقتی شیخ این فتوا رو داده، یعنی مشهور زمان شیخ فتواشون همین بوده. وقتی مشهور زمان شیخ فتواشون این بوده، یعنی یک دلیل معتبری داشتن، پس نمیشه باش مخالفت کرد. گفتم خب آقا اگه این استدلال شما درست باشه، دیگه در مقابل شیخ طوسی هیچ فتوایی نمیشه داد، شما مقلد شیخ طوسی باشی. این مثل حرفایی میمونه که اهل سنت در مورد ابو حنیفه، شافعی، مالک، احمد حنبل میزنن. اونا همین میگن دیگه، میگن نمیشه در مقابل حنفی ها، میگن نمیشه در مقابل ابو حنیفه فتوا داد. شافعی ها میگن نمیشه در مقابل شافعی فتوا داد. فتوای شافعی باید پذیرفته شده بشه. ولی اگه یه جایی فتوا نداده شافعی، ما نگاه کنیم رو مبانی شافعی اونجا چه فتوایی میشه داد. در فقه شافعی معناش اینه دیگه. گفتم خب اگه اینطوری باشه، ما باید مثل اونا بگیم آقا شیخ طوسی هر جا فتوا داده همینه، هر جا فتوا نداده اون وقت ما بریم ببینیم یه جوری هم فتوا باید بدیم که با فتوای شیخ طوسی منافاتی نداشته باشیم. چه حرفی؟ ما اینجوری نیستیم. ما نمیگیم هم چی چیزی. شیخ طوسی رضوان الله علیه یه فتوایی داده، فقهای بزرگوار ما از کنارش گذشتن محترمانه، یه نفر هم هیچی طعنه نزده، با اینکه فتوا خیلی عجیب و غریبه بعضی جا فتوای شیخ. مثلا شما نگاه کنید فتوای شیخ رو در زم مدت نماز مغرب، شیخ نظر عجیبی داره در زمان نماز مغرب که هیچ فقیه شیعه ای اصلا، نه شیعه نه غیر شیعه بیش، اصلا نگفته هم چرفی. ایشون زمان نماز مغرب رو فوق العاده ضیق میدونه، یعنی تقریبا از اول اذان به اندازه یک ده دقیقه یه ربعی میشه رو مبنای شیخ، که همه اول اگه نخونی نمازش قضا میشه. مثلا هیچ فقیه هم چیزی نگفته، اینقدر ضیق. حالا سنی هم که میگه، میگه تاز وقت نماز عشا شما وقت دارید. بعد اونا مبناشون در وقت نماز عشا با ما یه مقدار فرق داره، فاصله نماز عشای اونا بیشتر از فاصله نماز عشای ماست، چون ما اشتباه کن نجوم رو میگیم فاصلهش خیلی کمتر میشه، ولی اونا فاصلهش بیشتر میشه. شیخ طوسی اینجوری فتوا داده، هیچ کس هم نیامده بگه آقا این چی از کجا در آوردی تو از این حرفا، مثلا خیلی به چیز نگفت، آقا شیخ بزرگواره فرموده یه چیزی دیگه. ولی اینجوری هم نیست که بگیم آقا چون شیخ گفته پس مشهور اون زمان گفته، چون مشهور اون زمان گفته پس حتما دلیل داشته، پس حالا نمیشه باش مخالفت. این چیز نیست، ما اینجوری نیستیم. اما اینجوری هم نیستیم که مثل بعضی از بزرگان همه گفتن گفته باشن به ما چه، اکثریت که دیگه هیچی، همه هم بگم به ما رب چونه، گفتم برم پی کار خوش. اینجوری نیست. گفت نه امام عباس نه خلی ولی، گفتیم دیگه این داستانشو که به اون عرب گفتن ائمه رو بشمر شمرد، گفت امام عباس، گفتن نه دیگه عباس که امام، گفت خلی ولی یعنی بره گمشه، تعبیر بزشته بیادبیه، گفتن نه دیگه اینجوری، نه اینکه امام، نه اینکه خلی ولی، نه اینه که فتوای فقهای گذشته دیگه همین هستی چی فتوا ندیم، نه اینکه دیگه حالا ما اصلا اعتنا نکنیم. ما در واقع تو این بحث سعی کردیم باب معقولی منطبق بر موازین قابل دفاع برای این باز کنیم. اما روایات، روایاتی که در اینجا بهش تمسک شده عمدتا دو تا روایته که در هر دوی این روایات کلمه مشهور شهرت به کار رفته، و این دو روایت که یکیش مقبوله عمر ابن حنظله است، یکی مرفوعه زراره، و هر دوشو شما باش عادتا برخورد کردید، این دو تا روایت در بحث هایی در علم اصول، در تعادل و تراجیح، در علم فقه، در کتاب قضا، در بحث ولایت فقیه این روایات مطرح میشه، یعنی در چند جا این روایات مطرح میشه، یکی در تعادل و تراجیح اصوله، یکی در کتاب القضاء، یکی در مورد بحث ولایت فقیه. اینجا در خصوص بحث شهرت هم مطرح شده. که حالا اولینش روایت مقبوله عمر ابن حنظله است، که حالا من از متن حدیث که بلدید میدونید سوال میکنه عمر ابن حنظله از امام صادق علیه السلام که دو نفر از اصحاب ما شیعه بینشون دعوایی است، اینا تحاکم کردن الی السلطان و الی القضات. حضرت فرمودن من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت، نباید مراجعه کنی. و ما یحکم له ما یحکم له فانما یاخذ سحتا، این سحت حرام. و این کان حقا ثابتا، ولو حق بشم از این طریق بگیره چون مراجعه کرده به طاغوت حرامه. بعد از اینکه حضرت اینو میفرماد اون میگه خب فکیفه یسنا، خب بیچاره ها چیکار کنن، دعواشونه حلم نمیشه بین خودشون چیکار کنن. حضرت فرمود ینظران الی من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما، که همچنان آدم پیدا کنن که روایت ما رو نقل کنه، حلال و حرام ما رو درش صاحب نظر باشه، احکام ما رو بدونه، به این رضایت بدن به عنوان حکم. که من فإنی قد جعلته علیکم حاکما فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنما استخف بحکم الله و علینا رده و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله. بعد از اینکه اینو میگه این عمر ابن حنظله وارد بحث طلبگی میشه. قلت فإن کان کل رجل اختار رجلا، اگه این دوتا که دعوا دارن هر کدوم رفتن یکی رو پیدا کردن با همین خصوصیات که شما میگی، روا حدیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا عرف احکامنا، این به این فقیه مراجعه کرد، اون یکی به اون فقیه. فرضیا ان یکونا ان ناظرین فی حقهما و اختلفا فی ما حکما، گفتن این دوتا حکم ما، اون دوتا حکمشون با هم متفاوت شد. و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، این دو نفر در حدیث شما با هم اختلاف کردن. حضرت فرمودن الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما، اونیشون که مثلا اعدل افقه اصدق در حدیث اورع به اون عمل کنن. لا یلتفت الی ما یحکم به الاخر، تا اینجاش به ما ربطی نداره این داستان، نمیخوام وارد توضیحاتشم بشم. بعد دوباره عرض کردم اینجا بحث طلبگیه. قلتو فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا یفضل واحد منهما علی الاخر، این دوتا همچین مثل همه، نه یکیشون اعدل نه افقه نه اورع نه اصدق فی الحد، این همه. حالا چیکار کنیم؟ حضرت اینجا فرمودن ینظر الی ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه من اصحابک، که البته این باید بشه بین اصحابک، حالا این نقل من نمیشه. فیؤخذ بهی من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه، محل شاهد این قسمت روایته. میگن حضرت اینجا وقتی این راوی از این انقلت طلبگی کرد که آقا این دوتا این همن، هیچ با هم مو نمیزنن، حالا چیکار کنیم؟ حضرت فرمود شما عکس کنید به مشهور، اون شازی که لیس به مشهور اون به درد نمیخوره، به مشهور عکس کنید. بعد گفتن آقا حضرت اینجا فرموده عکس کنید به مشهور، مقابل مشهور به درد نمیخوره، این شهرت میخواد شهرت روایی باشه، میخواد شهرت عملی باشه، میخواد شهرت فتوایی باشه. گفتن این روایت مطلقه، در این روایت حضرت داره شهرت رو به عنوان یک حجت معرفی میکنه، چه این شهرت روایی باشه چه عملی باشه چه فتوایی، که حالا اونی که محل بحث ماست و ما اینجا داریم ازش بحث میکنیم شهرت فتواییه. به تعبیر دیگه این روایت به اطلاقش شامل شهرت روایی میشه و دلالت میکنه بر خودجیت شهرت روایی. این ادعای کسانی است که مثلا به این روایت تمسک کردن. گفتن این روایت سندن معتبره، مقبوله عمر ابن حنظله است، دلالتن هم مطلقه، پس دلیل می شود بر حجیت هر شهرتی از جمله شهرت روایی و همونی که محل بحث ماست. حالا ببینیم آیا سندن و دلالتن این روایت قابل دفاع هست؟ این معنا از این جهت البته، نه حالا بحثای قضایی یا بحثای ولایت فقیه یا بحثای تعادل و ترجیح نداریم، از این جهت ببینیم قابل دفاع هست یا نه، انشاءالله جلسه آینده فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.